مدیریت این خشم مزمن داره.
بسیار از شما متشکرم. در حقیقت ما یک روش پیشگیرانه در بر بگیریم برای اینکه این خشم مزمن در فرزندانمون ایجاد
بله
بشه.
یک راهش پیشگیریش این هست و راه به اصطلاح درمانش هم این هست که در واقع ما فرصت‌های مناسبی رو فراهم بکنیم برای اینکه اون فرد بیاد هیجاناتش رو بگی، از ناراحتیاش بگی، از گذشتش بگی، از مشکلاتی که داره بیان بکنه. البته یکی از بهترین راهاش مراجعه به روانشناسه، چون معمولا وقت خشم به خشم مزمن تبدیل میشه ممکنه ما نیاز به کمک حرفه‌ای هم داشته باشیم. اما در هر حال ایجاد یک محیط صمیمانه در خانواده خیلی تاثیرگذار است. ایجاد یک محیط دوستانه خیلی کمک میکنه. گوش دادن به حرفهای طرف مقابل خیلی مؤثره در به اصطلاح پیشگیری از اونها. و فعالیت هایی که ضد خشم و عصبانی هستن، مثلا ورزش منظم، مثل اوقات فراغت سالم، کوهنوردی، پیاده روی، پارک رفتن، گوش دادن به موسیقی و در واقع چیزهایی که به نوعی به آرامش فرد کمک میکنه، دعا کردن، بیان کردن، همه اینها در واقع یه شکلی از بیان اون مشکلات و احساساتی است که یه زمانی فرصت بیانش رو ما نداشتیم. اینها کمک میکنه به اینکه ما از نظر هیجانی دوباره خودمون رو تنظیم بکنیم، یه تنظیم هیجانی مجدد پیدا بکنیم، بتونیم توی شرایط مناسبی با به اصطلاح محیطمون کنار بیایم.
بسیار از شما متشکرم. آقای دکتر اسفندیار آزاد، روانشناس و استاد دانشگاه، همراه ما در برنامه امروز با هم حرف بزنیم بودن. در مورد خشم مزمن با هم گفتگو کردیم. امیدوارم که برای شما مفید بوده باشه. با ما همراه باشید.
با هم حرف بزنیم.
امروز در مورد خشم مزمن در برنامه با هم حرف بزنیم داریم گفتگو میکنیم. خیلی از موضوعات میتونن باشن که زمینه ساز ایجاد خشم مزمن باشن، اما آقای دکتر اسفندیار آزاد در بین صحبتشون فراوان به این تاکید داشتن که ما میتونیم جلوگیری کنیم از اینکه این خشم مزمن ایجاد بشه. میخوام یکم تمرکز رو در گفتگو روی نوجوانهامون و کودکانمون بگذاریم. ما به عنوان والدین به شدت داریم رو اونها تأثیر میگذاریم، حتی محیط مدرسه. آقای دکتر، باید تلاشمون رو بکنیم تا این خشم در اونها ایجاد نشه. شما به گفتگو خیلی اشاره داشتید، اینکه بچه‌ها فرصت حرف زدن با ما رو داشته باشن، اما بعضی وقتا این فرصت براشون وجود نداره. مثلا از دبیری در مدرسه، معلمی دلخوری دارن، یه خشم ایجاد شده از نحوه رفتاری که با اونها شده، یا مقایسه‌ای که در کلاس اتفاق افتاده، یا ناکامی که در اون بودند. اونجا باید چیکار کنن؟ آیا با شخص سوم گفتگو کردن هم میتونه این مسئله رو کم رنگش کنه؟
بله همینطوره. یعنی معمولا گفتگو کردن، بیان کردن احساسات، برون ریزی احساسات، بیان عواطف، بیان هیجانات، بیان نیازها بهترین راه پیشگیری و در واقع حتی درمان اون خشم مزمن هست. معمولا بسیار از نوع ریشه این توی خانواده یا توی مثلا سنین پایین تره، بلخص شیوه های تربیتی والدین، یعنی در واقع سبک تربیتی والدین خیلی کمک میکنه به اینکه ما در واقع سالم رشد بکنیم، و یا اینکه خدای نکرده بعضی از مشکلات روانشناختی رو اصلا اون ابتدا در وجود خودمون نهادینه بکنیم. معمولا اگر والدین یه فضای صمیمانه و با محبت همراه با به اصطلاح قاطعیت رو تو خانواده ایجاد بکنن که بچه‌ها اجازه داشته باشن به نیازهاشون پاسخ بدن، اجازه بیان احساساتشون داشته باشن، اجازه شادی و ها داشته باشن،
اجازه مخالفت داشته باشن
و به نیازهاشون در واقع پاسخ داده بشه، به عواطفشون پاسخ داده بشه، به اون احساساتشون ما در واقع به شکل مناسبی پاسخ بدیم. اگر این اتفاق بیفته بسیاری از مشکلات زمینش از بین خواهد رفت. و یا مثلا ممکنه توی محیط های دیگه مثل مدارس که اشاره فرمودید ممکنه گاهی اوقات بچه ها توی شرایط دشوار هیجانی قرار بگیرن. در چنین شرایطی هم معلمین بایستی در واقع همین نقش رو ایفا بکنن و یا از مشاورین مدرسه کمک بگیرن. یعنی احساس کردن که یک کودکی هیجان های به اصطلاح زیادی داره یا احیانا تو خودش رفته ناراحت افسرده است، انضباط و نظم انضباط لازم رو نداره، میتونن به مشاورین مدرسه و در واقع کسانی که تو حوزه روانشناسی و مشاوره فعال هستن از اونها کمک بگیرن. در این حال خودشون هم بایستی به بچه ها فرصت بیان احساساتشون رو بدن، بچه ها رو در واقع تشویق بکنن به گفتن، بچه ها رو در واقع ازشون بخوان که احساساتشون رو بازگو بکنن، حرف بزنن، مشکلاتشون رو بگن. اگه احیانا بچه ها رفتار غیر منطقی نشون دادن سرکوب نکنن، اونها رو تنبیه نکنن، پرخاشگرانه با اونها رفتار نکنن، سعی نکنن رفتار بچه ها رو کنترل بکنن. ببینید معمولا یکی از مشکلاتی که ما داریم کنترل بیش از حده و یا مثلا احساسیست که ما فکر می‌کنیم باید بچه ها رو کنترل کنیم، هم تو خانواده، هم تو مدرسه، هم هر جای دیگه. و اگه ما بچه ها احساس کنن، دیگران احساس کنن ما به شدت اونها رو در واقع زیر نظر گرفتیم، مشکلاتی رو حتما پیدا خواهند کرد و یا احیانا اگه مشکلی داشته باشن از گفتن اون، از نشون دادن اون و از انعکاس اون حتما خودداری میکنن و این خودش میتونه به مرور زمان باعث ایجاد مشکلاتی مثل خشم مزمن در کودکان و نوجوانان بشه. بنابراین ما باید در محیط خانواده و در محیط مدرسه و اجتماع به طور کلی گوش شنوا برای احساسات و عواطف بچه ها، کودکان، نوجوانان و حتی بزرگسالان داشته باشیم. یعنی اگر من با همکارم در واقع تعامل دارم، بهتره که اگر عصبانی هست، ناراحت هست، از من دلخوری داره، اجازه بدم که حرفش رو بزنه، بیان بکنه، مشکلش رو بگه تا تبدیل به خشم مزمن خدای نکرده نشه.
بسیار از شما متشکرم. و اینجا مسئولیت هر کدوم از ما به عنوان والدین، پدر یا مادر، بیشتر از قبل به چشم میاد و البته به عنوان مربیان کسانی که قراره آینده ساز این سرزمین باشن. موضوع خشم مزمن موضوع جدی است. یه بخش دیگه هم در موردش گفتگو خواهیم کرد. شما هم اگر سوالی دارید یا نقطه نظری در مورد این موضوع دارید برای ما پیامک کنید. 30102. متشکرم که در این برنامه هم همراه ما هستید. آقای دکتر اسفندیار آزاد، روانشناس و استاد دانشگاه همراه ما هستن. امروز هم در مورد خشم مزمن با هم گفتگو کردیم. آقای دکتر، به عنوان جمع‌بندی اگر بخوایم به موضوع بپردازیم، خشم مزمن موضوعی است که فراوانی زیادی به نظر میرسه داشته باشه. گاهی وقتها هم ما با ندید گرفتنش، با سرکوب کردن مداومش، تازه داریم در تقویتش کمک میکنیم، درسته؟
بله همینطوره. معمولا هیجان ها و خشم در واقع یکی از جلوه های رفتاری انسان ها هست، بنابراین طبیعی است. اما اگر که ما اجازه بروز هیجان رو ندیم، میتونه تبدیل بشه به خشم مزمن. یعنی در واقع هیجانی که سرکوب میشه در وجود فرد باقی میمونه و منتظر فرصتی است برای اینکه خودش رو نشون بده. بنابراین بهترین راهکار اینه که ما سعی بکنیم که امکان تعامل و ارتباط مناسب رو برای هم دیگه فراهم بکنیم. یعنی بلخص والدین بایستی خیلی توجه داشته باشن به اینکه مراقبتشون از فرزندان مراقبت همراه با کنترل نباشه، بلکه با فرزندانشون زندگی بکنن، باهاشون بازی بکنن، باهاشون در واقع مثل خودشون رفتار بکنن. در واقع ما اجازه بدیم که بچه‌ها کودکی و شادی و هیجانات مناسب سن خودشون رو نشون بدن. معمولا یکی از مشکلاتی که پیش میاد این هست که والدین خودشون ممکنه از سلامت کافی برخوردار نباشن. گاهی اوقات تحت تاثیر استرس ها، مشکلات زندگی، مسائلی که برای خانواده پیش میاد، ممکنه که به طور ناخواسته رفتار بچه‌هاشون رو به شدت سرکوب بکنن، به نیازشون پاسخ ندن. یه بار اگر این اتفاق بیفته اشکال نداره، اما ما نباید این رو اجازه بدیم تبدیل به یک روند بشه. همیشه فرصت‌هایی رو برای به اصطلاح تعامل مناسب، برای ارتباط صمیمانه، برای گوش دادن صمیمانه به حرف اعضای خانوادهمون باید فراهم بکنیم. به بچه‌هامون در واقع بایستی فرصت بدیم که احساساتشون رو بگن، ناراحتیشون رو بگن، عصبانیتشون رو نشون بدن، خشمشون رو بیان بکنن تا تبدیل به یک مشکل به اصطلاح پایدار و یه خشم مزمن نشه.
بسیار از شما متشکرم. و این موضوع میتونه بین زوجها هم اتفاق بیفته؟
حتما همینجوره. یعنی معمولا ما اگه که در تعامل زوجی، در رفتار دو طرفه، هر زوجی، چه زن و شوهر، چه همکار، چه رئیس و مرعوس، یعنی اگر ما اجازه بروز احساسات رو ندیم، اجازه ندیم طرف مقابلمون حرفاش رو بزنه، احساساتش رو بگه، مشکلاتش رو بگه، انتقاداتش رو مطرح بکنه، به مرور زمان اینا رو هم دیگه انباشته میشه و ما رو به سمت یک به اصطلاح رابطه بیمارگونه هدایت میکنه و در واقع به مرور زمان اینا تبدیل میشه به خشم پنهان، تبدیل میشه به استرس، تبدیل میشه به دیالوگ پرخاشگرانه، به گفتگوهای خیلی تند و به اصطلاح نامتعارف. بنابراین باید با همدیگه حرف بزنیم، احساساتمون رو به همدیگه بگیم، نارضایتیمون رو بیرون بریزیم، فرصت مناسبی به ما داده بشه که بتونیم مشکلاتمون رو بیان بکنیم بدون اینکه مورد تحقیر و به اصطلاح سرزنش قرار بگیریم. در یک محیط امن، در یک محیط سالم، در یک محیط مطمئن ما احساساتمون رو وقتی بازگو بکنیم، اون آرامشی که انتظار داریم در وجود ما رایج خواهد شد، ایجاد خواهد شد.
بسیار از شما متشکرم. جناب آقای دکتر اسفندیار آزاد، روانشناس و استاد دانشگاه، همراه ما در برنامه امروز بودند. از شما متشکرم آقای دکتر، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. اما از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم همچنان همراهمون باشید. سطر آخر رو با عشق به شما تقدیم میکنیم.
آخر. به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، احتمالاً شما هم با کلمه هیدرولیک آشنا هستید. بله، هیدرولیک، روغن هیدرولیک، موتورهای دیزلی یا موتورهای جرثقیل یا مسائل از این دست که میتونن از طریق قدرت هیدرولیک اجسام خیلی سنگینی رو هم جابجا کنن. مثلا اسکلت یک ساختمون رو هم ببینیم، یک جرثقیل قول آسا میتونه از طریق همین هیدرولیک جابجا کنه، در حالی که این روغن وقتی که روی زمین میریزه خیلی شل و نرمه و انگار زوری نداره، ولی وقتی فشرده میشه و روی هم متراکم و جمع میشه میتونه خیلی قدرتمند باشه. در ارتباط با ما انسان ها هم یک همچین چیزی هست. زمانی که ما درگیر میشیم با ناکامی ها، با خشم ها، با استرس ها، از دوران کودکی اینو وقتی روی هم جمع میشه تلمبار میشه، میتونه یک باره آنچنان قدرت زیادی رو به وجود بیاره که انفجار حاصل بشه. همونطور که ما تو دیگه بخار یا توی زودپس هم میبینیم که اگر این بخارها روی هم جمع بشه میتونه منجر به انفجار بشه و حتما لازم هست که یه سوپاپ اعتماد و اطمینانی وجود داشته باشه. سوپاپ اعتماد و اطمینان ما میتونه چیزهای مختلفی باشه که باعث بشه این فشارها و این خشمهای درونی شده از دوران کودکیمون رو به خوبی تخلیه کنیم. مسلماً رفتن به سمت چیزهایی که سلامتی ما رو در پی داره به ما کمک خواهد کرد. معنویت میتونه خیلی به ما کمک بکنه تا آرامش به دست بیاریم. البته بود جسمانی رو فراموش نمی کنیم، ورزش کردن، تغذیه مناسب، استراحت کردن، ولی حتما بایستی که یه روز بریم پیش روانشناس و این گره های روانی و عاطفی خودمون رو باز کنیم. اگر که این انرژی های منفی همینطور روی هم تلمبار بشند، یه وقت ببینیم که به یه جایی میرسه که انفجار اتفاق میفته و معمولا وقتی که بخواد انفجاری صورت بگیره اول خودمون پوسته داغون میشه، اول ما خودمون داغون میشیم و افسردگی به وجود میاد و بعدن این انفجار خشم و عصبانیت و پرخاشگری میتونه که دامن دیگران رو هم بگیره، میتونه روابط ما رو به شدت دچار اشکال بکنه و میتونه باعث بشه که ما رو به عنوان یک آدم عصبانی و پرخاشگر بشناسن. بنابراین بهتر هستش که ما بتونیم اون خشم‌های درونی خودمون رو، اون ناکامی‌ها و اون ترس‌های درونی خودمون رو که بعضن حتی از دوران کودکی در ما به وجود اومده، به وسیله یک روانشناس شناسایی بکنیم، اونها رو تخلیه بکنیم و به جاش چیزهای خوب و مثبت بگذاریم. موفق باشید.
با عصبانیت لحظه های بی تکرار زندگی نابود میشن و رنگ ناآرومی میگیرن. ما فقط یک بار در این دنیا زندگی میکنیم. برای خوب زندگی کردن باید همین حالا قدم برداریم. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
خانه یک هیئت عزاداری، هر خانه یک مجلس روزخوانی، هر خانه حریم امنی برای برپایی سوگواری ایام محرم.
یلا جلد محرم تطوب عالمی ماتم، شفق کان بنیامی یرک در دومی گاندی، حسین جان زنگونه.
دلها که با هم یکی باشند، جانها که به عشق لب تشنه کربلا نوح سرایی کنند، هر کاشانه قرارگاه محبان حسین علیه السلام خواهد شد و هر خانه تکیه‌ای به وسعت ایران. پس قرارمان این باشد: برای قطع انتشار ویروس کرونا، محرم امسال در خانه میمانیم و به صورت مجازی عزاداری میکنیم. رادیو سلامت همراه همیشگی شما.
ای کشته فتاده به ما بود حسین من، حسین من.
اون چی که بنده میخوام تأکید کنم اینه: در عزاداری ها معیار اون چیزیست که کارشناسان بهداشت به ما میگن، ستاد ملی کرونا. توصیه من و تأکید من بر همه کسانی که عزاداری میخوان بکنن، حیاات، آقایان، حضرات منبری ها، صاحبان مجالس، مداها، نوه خانها و دیگران، توصیه من اینه: هر کاری میکنید ببینید اونا چی میگن. یعنی ستاد ملی کرونا اگر چنانچه یک ضابطه ای رو معین کرد برای عزاداری، همه ما موظفیم اون رو عمل کنیم.
خبرهای دوست داشتنی.
سلام، الهه گیوچی هستم و امروز با خبرهای دوست داشتنی در خدمتتون هستم. اولین خبر امروزمون ساخت دستگاه اتوماتیک استخراج ماده ژنتیکی توسط محققان ایرانیه که در روش دستی به دلیل خطای انسانی و احتمال آلودگی بین نمونه ها کیفیت و دقت استخراج پایینه و آزمایشگاه ها تمایل دارن تا این فرایند به صورت اتوماتیک انجام بشه که محققان ایرانی اقدام به طراحی و راه اندازی دستگاه استخراج اتوماتیک اسید نوکلئیک مشابه نمونه خارجی کردن که قیمت بسیار پایین 10% نمونه مشابه خارجی از ویژگی های این دستگاه. دومین خبر امروزمون درباره آغاز واکسیناسیون دانش آموزانه که محمد حسین بیگی گفته تاییدیه واکسن کرونا به زیر 18 سال داده شده و ابتدا اولویت با دانش آموزانیه که در مدارس استثنایی تحصیل میکنن و همچنین دانش آموزانی که بیماری زمینه‌ای دارن و امیدواریم روند واکسیناسیون دانش آموزان هرچه سریعتر اتفاق بیفته. خبر بعدیمون درباره تولید دو نانوداروی ایرانیه که علی اصغر نجیمی گفته دو نانوداروی ضد سرطان ساخت داخل از زمانی که وارد بازار شده باعث جلوگیری از خروج 40 میلیون دلار ارز شده و این محصولات به سهولت و ارزان در اختیار مردم قرار گرفته. آخرین خبر امروز هم رهاسازی حیات وحش درمان و بازپروری شده در کلینیک حیات وحش پردیسانه که تعداد گونه های رهاسازی شده در سال 1400 به حدود 300 گونه رسیده که با همت کارشناسان و دامپزشکان دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش و با کمک و همکاری تشکل‌های مردم نهاد این موفقیت به دست اومده. اما باید بگم در بین خبرهایی که شنیدید یک خبر دوست داشتنی اما غیر واقعی وجود داشت. خبر دوست داشتنیمون درباره آغاز واکسیناسیون دانش آموزانه که محمد حسین بیگی گفته با توجه به گلایه‌های برخی خانواده‌ها از عدم واکسیناسیون دانش آموزان ما این درخواست رو ارائه دادیم و به محض تاییدیه تزریق واکسن به سنین زیر 18 سال رو آغاز خواهیم کرد. ما هم امیدواریم با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی هرچه سریعتر این اتفاق بیفته و دانش آموزان با خیالی آسوده به مدرسه برگردن. براتون شنیدن بهترین خبرها رو آرزو میکنم. شاد باشید.
همبرگر هم رفاقت کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پایست تو سفر سسوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران، تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
به چشم ما پر از آب همیشه، دریا که تشنه باشه دنیا غرق میشه. از چشم من دریای این دنیا حسینه، ذکر شب و روز لب من یا حسینه. سینه زدم از بچگی با چشمای خیز، چیزی واسه من بهتر از این عاشقی نیست. عاشق نباشم زندگیم میپاشه از هم. سینه زدم تا سینه سوزی رو بفهمم، تا وقتی جون دارم میتونم پشت در این خونه مرثیه میخونم. تا وقتی جون دارم تا هر جا میتونم پشت در این خونه مرثیه
بله دوستان، محرم نقطه اوج ادای امانت انسان است و عاشورا نمایش قدرت روح در کوران حوادث و نشانه آرامش در طوفان بلاخواست. انشالله که در این ماه محرم بتونیم سلامتی رو تقدیم دیگر هموطنانمون بکنیم و حال و هوامونم بهتر و سالمتر باشه. رسیدیم به ساعت 15. دعوت میکنم که شنونده برنامه پاسخگو باشید از رادیو سلامت.